بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأمر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، كلام حسن می سلم علیه رو در خصوص امر غزا که قطعه از عهدنامه اون حضرت با مالک اشتر نخعی بود تحلیل کردیم. اجمالا در این قطع از عهدنامه فقراتی آمده است که میتواند در جهت تبیین عناصر آفاقیه و انفسیه دخیل در استقلال قاضی و قضا مورد استناد قرار بگیرد. و اجمالا تأکید این قطع از عهدنامه بر اینکه از میان امت، از بین رعیت، آن که افضل مردم است نزد ولی امر برای قضا برگزیده شود، و این به این معنا بود که وقتی فرد افضل برگزیده می شود، قهرن یک نوع سیطره ای و استیلائی و نوعی تسلط و تفوق، نوعی تفوق بر دیگر آحاد جامعه خواهد داشت و در قبال کسی احساس کم بود و کوچکی نمی کند، در نتیجه استقلالش حفظ می شود. و حضرت با صفات و صلاحیات های روحی، اخلاقی، شخصیتی و علمی ششگانه که ذکر کرده بودند، افضلیت رو انگار تفسیر فرموده بودند. جهت دیگری که در کنار افضلیت مورد تأکید واقع شده بود، شش ویژگی دیگر بود که اونها هم مثل افضلیت در مجموع، البته ممکنه بعضی از فقرات به تنهایی قابلیت تمسک نداشته باشه، ولی در مجموع برایند این خصوصیات و این ویژگی ها این میتواند باشد که استقلال قاضی رو تأمین کنه. در کنار وصف افضلیت به یک سلسله افعل تفضیل های دیگر تصریح شده بود که فراهم آورنده استقلال و یا افزون ساختن استقلال قاضی رو سبب میشه. این راجبه این قطعه از کلام امیرالمؤمنین. اینجا جا داره یک قضیه رو که معروف است و در منابع هم عامه هم خاصه آمده است، اون رو مورد اشاره قرار بدیم، بیان که چندان در اون تأمل و توقف کنیم، ولی از اونجا که مناسبت داره و دلالت بر استقلال قاضی داره به نحو احسن، اون رو اشاره میکنه. و اون قضیه درع طلحه است، زره طلحه است. کلمه درع احتمالاً معرب همون زره، زره فارسی است. دارد که همه نقل کردن و اون از کافی ما این متن رو به اضافه نشانی بعضی دیگر از منابع رو که خواهیم گفت، از کافی این قطعه رو ما نقل میکنیم که حضرت در مسجد نشسته بودند و یه مرتبه دیدن کسی داره عبور میکنه، مردی به اسم به اصطلاح حالا اسمش هم عجیب نمیدونم، حالا به چه حیثی این اسم گذاشتن، قفل تمیمی، عبدالله ابن قفل تمیمی. داره که عده‌ای آمدن محضر است باقر علیه السلام کسی به اسم حکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل که آقا می شود برای اثبات جرم به شاهد واحد در کنار یمین اکتفا کرد؟ حضرت فرمودن بله، هم رسول خدا هم امیرالمومنین سلام علیه ما چنین قضاوت کردند که به اتکای یا تأکید کردند به اتکای یک شاهد و یک یمین. و اون دو سوال کننده گفتن که این که خلاف قرآنه، که قرآن که غیر از این رو میگه. حضرت فرمودن از کجا شما میگید که این خلاف قرآن است؟ دخل الحکم ابن عتیبه و سلمت ابن کهیل علا ابی جعفر علیه السلام فسأله عن شاهد و یمین، میشه آیا به یه شاهد و یمین اکتفا کرد در قضاوت؟ فقال قضا به رسول الله و قضا به علی عندكم بالکوفه. بله، هم رسول خدا صلی الله علیه وسلم به این شکل قضاوت فرموده است، هم امیرالمومنین در کوفه پیش شما بوده است و چنین قضاوت کرده است. فقال هذا خلاف القرآن، این که خلاف قرآن میشه که. فقال علیه السلام و این وجدتموه خلاف القرآن؟ فقال ان الله تبارک و تعالی یقول و اشهد و وی عدل منکم. قرآن صریحا داریم یک آقا دو شاهد رو باید بیارید، دو شاهد بگیرید، دو شاهد عادل از خودتون رو باید بیارید برای اثبات به اصطلاح جرم. فقال لهما ابو جعفر علیه السلام فقوله و اشهد و ذوی عدل منکم هو ان لا تقبلوا شهادت واحد و یمینا. آیا این جمله قرآن که و اشهد و ذوی عدل منکم میتونه به این معنا باشه که یه شاهد و یمین رو نپذیرید؟ اینو میرسونه این آیه. این آیه میگه دو شاهد بیارید، اما میگه یه شاهد با یمین یمین نمیشود؟ از کجا میگید شما؟ بعد حضرت فرمودن که ثم قال ان علی کان قائدا فی مسجد الکوفه فمر به عبد الله ابن قفل تمیمی و معه درع طلحه، زره طلحه دستش بود یا پوشیده بود. فقال علی علیه السلام هذه درع طلحه اخذت غلولا یوم البصره. این آقا این زره طلحه تنش بود، امیرالمومنین تا دید شناخت زره رو، فرمود که این زره طلحه است که در یوم البصره در جنگ جمل بوده و از اوی گرفته شده و الان در اختیار توست. اخذت غلولن، غلول به اون غنیمتی میگن که در اختیار کسیه و اون کس دلیلی نداره که این غنیمت به حق بهش رسیده، غنیمت اخذ شده در جنگ، بعد بینی دست یک کسیه، بعد او ادعا میکنی مال منه، سهم منه، به من رسیده، در تقسیم غنایم به من رسیده، باید دلیل بیاره. اگه دلیل نیاره این به اصطلاح میگن غلول، غل درش هست، شبهه درش هست، شبهه ناکه. و اصل بر این است که این برگرده به اصل غنائم و بیت المال، باید به غنائم برگرده، بر این که مسلم این است که این مالکش غنائم است. این آقا میگه مال منه، باید دلیل بیاره که مال اونه. اینجا قاعدیت کفایت نمی کنه، مالکیت قبلی محرزه، این که قبلا مالک نبوده، این در ملک غنائم بوده، حالا که میگه در اختیار منه باید شاهد بیاره که مال منه. و پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم در چنین مورد در آخر این روایت هست که غلول رو به غنائم برمیگردوند و بعد طرف دلیل می آورد که مالک شده، حالا یا در سهمیه بندی و در تقسیم غنایم بهش رسیده یا از کسی که مالک شده بوده خریده. حضرت فرمود که این زره تل هست که به نحو غلول در واقع اخذ شده در یوم البسره در جنگ جمل. فقال له عبدالله بن غفل فاجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبينه شريحا. لابد بگومگو و به اصطلاح چالش کردن، کشمکش شد، به قول تعبیر عامیانه کلکل کردن با از تعمیر. خیلی مال من امیرون سلام فرمود که خیلی زرهه تو تله هست دست توست، مثلا دزدیده ای، مالک نیستی. خیلی که با هم گفتگو کردند و چالش شد، این آقا که یهودی هم بود گفت که خیلی خوب، تو کسی رو که قاضی مسلمان ها کرده ای، قاضی از قبل توی امیرالمؤمنین است. امیرالمؤمنین در دوره خلافت چی اتفاق افتاده؟ در از قبل شما شده قاضی مسلمان ها، من راضیم او قضاوت کنه بین من و شما. و در واقع به تحاکم خواند که امیر المؤمنین ولی امر مسلمین در قبال یک یهودی برن به قاضی مراجعه کنند. این خودش یک فقیه بسیار مهمی است که یک شهروند غیر مسلمان ادعا میکنه علیه امیر المؤمنین و زیر بار نمیره و میخواد که به تحاکم برن و به محکمه مراجعه کنن، قاضی حکم کنه در این قضیه. این حالا یه بحثی است که خود به خود و به جای خود ارزشمند، اما ادامه قضیه شاهد مثال ماست. و امیرالمؤمنین علیه السلام هم شریح قاضی رو آمد گفت خیلی خوب بریم پیش او، او داور بین من و شما. بعد رفتن پیش شریح، فقال علی علیه السلام هذه درع طلحه اخذت غلولا یوم البسره. این زره و طلحه است که روز بسره در جنگ جمل به اصطلاح به غنیمت آمده و الان دست این آقاست. فقال له شریح هات علی ما تقول بینه. به امیرالمؤمنین عرض کرد که شما مدعی هستی، این منکره، علی المدعی البینه، تو باید بینه اقامه کنی، شاهد بیار. ولو امیر المؤمنینی، حالا این بعدن معلوم شه که شریح چه خطای علمی و چه خطای فنی کرده در این قضیه که الان عرض میکنیم. اون وقت خیلی خوب شما باید شاهد بیاری، بینه باید اقامه کنی. امیر المؤمنین فعتاه بالحسن فشهد انها درع طلحه اخذت غلولا یوم البصره. امیر السلام از مجتبی رو خواست، آمد به عنوان شاهد شهادت داد که این بله درع طلحه است و اخذت غلولا. شریح گفت که فقال شریح هذا شاهد واحد، این یه شاهده، این استقلال قاضی اینه، این یک شاهده. فلا اقاوی به شهادت شاهد حتی یکون معه آخر. من با یه شاهد قضاوت نمی کنم، باید دو شاهد اقامه شود، یه شاهد کافی نیست، باید یه شاهد دیگه بیاد. دوباره حضرت فدعا قنبرن فشهد انها درع طلحه اخذت علولا یوم البصره. قنبر رو صدا کرد که او هم میدونست و در جریان بود، گفت شهادت بده. قنبر شهادت داد که بله این درع زره طلحه است. دوباره شریح بهانه آورد، فقال شریح هذا مملوک ولا اقاوی به شهادت مملوک. این برده است، شهادت برده رو من نمیپذیرم، برای من حجت نیست. این جمله رو که گفت امیرالمؤمنین عصبانی شد به جهت خطاهای متعددی که او کرد. وقتی همچین مطلبی پیش آمد قال فغضبه، امام باقر علیه السلام می فرماد که فغضبه علی علیه السلام، فقال خذوها فإن هذا قضا بجور ثلاث مرات. عصبانی شد، فرمود که این به اصطلاح زره رو بگیرید از این آقا، بل این که این قاضی سه تا خلاف کرد اینجا، از سه جهت حکم به جور، حکم ظلم کرد. این سه جهت چی بود؟ از ساعت که خروها فإن هذا قضا بجور ثلاث مرات، قال امام باقر علیه السلام باز می فرماد که فتحول شریح ثم قال لا اقضی بین اثنین حتی تخبرنی من این قضیتو بجور ثلاث مرات. میدید این استقلال قاضیه دیگه، امیر المومنین مراجعه کرده، شاهد بیاره نمی پذیره، دو شاهد نمی پذیره. بعد میگه که تو سه تا خطا کردی اینجا، به ستم سه بار قضاوت به ظلم کردی، باز نمی پذیری. میگه کجا؟ کدوم سه مورد؟ موارد بگو ببینم. من دست از قضا میکشم تا زمانی که معلوم شه که کجا من خطا کردم، کجا من به ظلم به ستم حکم کردم. فقال له علیه السلام ویلک او ویحک، وای بر تو، دریغ بر تو، انی لما اخبرتو که انها درع قلحه اخذت غلولا یوم البصره فقلت حات على ما تقول بینه وقد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم حیث ما وجد غلول اخذ بغیر بینه. این یک خطا. تو من میگم این غلولن اخذ شده، این بیانه دلیلی شاهدی نداره که این مال اینه، این بی دلیل اخذ شده، این مال بیت المال و غنائم بوده، ملکیتش معلوم بوده، مسبوق به ملکیت غنائمه. حالا این آقای ادعا میکنه از این باید بگه چطور از غنائم دست تو اومد، چطور از غنائم خارج شد در اختیار تو قرار گرفت، از او باید دلیل میخواستی. من دارم میگم مالک غنائمه، و این آقا میگن خیر من مالک شده ام، این مالک شده ام رو باید اثبات کنه چون مسجله و مسلمه که این قبلا جز غنائم بوده، اون درش تردیدی نیست. حالا باید اثبات شه که از غنائم خارج شده، دلیل میخواد. این آقا مدعیه در واقع، من مدعی نیستم، من که طرف دعوای او به معنا نیستم، او الان مدعی است که مالک شده، خب دلیل بیاره که مالک شده. این یکی. از ساعت که این خب یک اشتباهه، فقط قال رسول الله حیث ما وجد غلولون اخذ بغیر بینه، بینه نمیخواد، غلول رو باید پس گرفه، غنائم برگردون. فقلت رجل لم يسمع الحديث، گفتم خیلی خوب، حالا این اشتباه کرد، شاید این قضاوت رسول خدا رو نشنیده بوده، این آقا عایشه نفهمیده بوده که قضاوت باید اینجوری باشه، رسول خدا اینجور قضاوت میفرموده است. خیلی خوب از این گذشتم، گفتم اشکال نداره، من بیان نمیارم. فهذه واحده، این یک. دوباره ثم اتیت کبل حسن فشهد فقلت هذا واحد ولا اعضی به شهادت واحد حتی یکون موهو آخر. تو گفتی که نه شاهد بیار، من امام حسن رو بردم. بعد تو گفتی نه خیر، من با یک شاهد قضاوت نمی کنم. اینجا ما اشتباه کردی، بل این که باز رسول خدا یک شاهد رو به زمیمی قسم قبول می فرمود. وقد قضا رسول الله به شهادت واحد و یمین، تو نباید گفتی شاهد دوم بیار، میتونستی بگی خیلی خوب اشکال نداره، اگر تازه اصل قضیه درست بود، خب یه شاهد یه یمینم میخوام، تموم شد میرفت. عرض شود که این هم به اصطلاح خطای دوم، فهاوهی فنتان، این دوتا. سومین خطا، ثم عطای تو که به قنبر فشهد انها درع تلحه اخذت غلولا یوم البصره فقلت هذا مملوک، این برده است که ظاهرن قنبر رو از تعمیر آزاد کرده بوده. ولا اقوی به شهادت مملوک، اینجور گفتی، در حالی که و ما بعثون به شهادت المملوک اداکان عدلا، مگه شاهد برده و هر داره؟ و انسانه، اگر عادل و تعادت شابول کنی. این هم خطای دیگر تو. ثم قال، گفت ولی خطای مهمتر دینه، اصلا موضوع رو اشتباه گرفتی. بل این که اینجا من مدعی نبودم، اون منکر. اصلا ما دو متخاصم نبودیم که من یه طرف تخاصم باشم، این آقای ابن قفلم یه طرف نزاع باشه. نه خیر، من امیر المؤمنینم، امور مسلمین به من سپرده است. من وقتی میگویم که آقای مال بیت الماله، دیگه از ولی امر که شاهد و نمیدونم بیه نباید مطالبه کرد، که اون مسئول کشوره، اون که طرف دعوا نیستش که. و خداوند تعال همه شؤون خطیر و حساس امت رو به ولی امر سپرده، بعد از ولی امر شما شاهد میخوای؟ این که مسئله نیست. همه کشور، همه مملکت، همه شؤون امت به او سپرده است. وقت سر یک مسئله زره میتونی اصلا چون ادعایی بکنی؟ فرمود که و ما ویلک او ویحک، اینجا هم باز همون، چون ظاهرا اون که شنیده متوجه نشده، ویلک فرمود هست تعمیر یا ویحک. امام المسلمین یؤمن من امورهم علی ما هو اعظم من هذا. امام مسلمین مورد اعتماد امین امت هست در مسائل بسیار مهمتر از این. و شما برای مسئله جزئی اینجوری اگر امام مسلمین زیر سوال ببری که دیگه چیزی باقی نمون از امامت و ولایت و حکومت و نظام و انتظام و شؤون حکومی و اینها. خب این رو در کافی نقل شده جلد هفتم و این نسخه دارالکتب اسلامیه جلد هفتم صفحه 385 و 386. در این حال این رو جای دیگه هم نقل کردن، محمد بن قیس از امام باقر السلام نقل کرده، در من لا یحضر نقل شده، در بهار الانوار آمده، در منابع اهل سنت هم من مستقیم مراجعه نکردم، ولی در فضائل الخمسه مرحوم آقای فیروزآبادی رضوان الله تعالی علیه ایشون از اولیت الاولیا و از سنن بیهقی از کنز الامال نقل کرده. خب این قضیه و قصه کاملا نشون میده جهات مختلفی در این قضیه است. یکیش همین استقلال عزیز، شاید هم امیر علیه السلام از همون اول مخالفت نکرد که همین حرف آخر رو اول بزنه که آقا اصلا امیر المؤمنینم من ولی امرم، من صاحب غنائم و بیت المالم، من مسئول بیت المالم. وقتی به عنوان ولی امر میگم که تو نباید شاهد و بیانه بخوای و نباید من رو به تحاکم بکشی. حتی به اون آقا منکر هم نگفت که آقا من از موضع ولی امر دارم میگم، من که شخصی مالک این زره نیستم که مدعی شخصی این مالک این زره باشم. به جای اینکه حرف اول اونجا به فرمان نفرمودن، شاید به همین جهت که این قضیه خوب جا بیفته که آقا قاضی مستقل است. یعنی نتیجه این فرایند این باشد که اثبات بشه که قاضی مستقله، ولی الا مستثنی، اگر دیدیم قاضی خلاف شرع داره حکم میکنه، اونجا دیگه به اصطلاح مثلا استقلال معنی نداره، اصل موضوع ظلم میشه. و استقلال اوایل بحث گفتیم استقلال فلسفهش این است که بتونه غایات قضا تحقق پیدا کنه، چون اگه مستقل نباشه عدالت اجرا نمیشه، امنیت به وجود نمیاد، مستحق به حقوقش نمیرسه، حدود الهی تحقق پیدا نمیکنه. به این جهاته. اما اگر به ظاهر به عنوان استقلال قاضی همین غایات رو نابود کنه، خب این قهرن خلاف فلسفه استقلال است، این دیگه استقلال نیست، این به زیان به زیان هدف ها و غایات به اصطلاح قضا اسلامی و قضا عادلان است. خب یه جهت دیگه هم که به عنوان مؤید ما داریم میگیم، گرچه واقعا بعضی از اینها میتواند دلیل قلمداد بشه، این که بعضی دیگر از قواعد فقه القضا میتونه مؤید و بلکه دلیل باشد در این قاعده، هیچ ایرادی نداره. یه قاعده اعم و اعلا دلیل قاعده دیگر باشد، یعنی همونطوری که قاعده فقهی میتونه یک فرع فقهی جزئی رو اثبات کنه، یه قاعده فقهی مهم میتونه یک فرع فقهی کلی را که قاعده فقهی میشود نیست اثبات کنه. لذا به قواعد دیگر هم برای اثبات این قاعده میشود تمسک کرد. اول بحث از این قاعده، طبق روال ما رابطه و نسبت تعاطی و تعامل دیگر قواعد مشاکل و مرتبط رو با این قاعده بیان کردیم. مثلا فرض کنید قاعده ولایت و منصب القضا، گفتیم این ولایت و منصب القضا در واقع به این معناست که سبب شود قاضی مستقل باشه، ولی تحت ولایت مردم نیست بلکه مردم تحت ولایت او هستند، پس بنابراین مستقل و حکم او نافذه، حکم او مسیطر است بر مردم و حکم او مستقل، دیگری نباید درش نفوذ کنه و نمیتوانه که در او نفوذ کنه. یا سیانت القضا یا سیانت القاضی، هر اسمی که روی این قاعده بگذاریم، قاعده که جزء قواعدی که انشاءالله باید بحث بشه، ما در واقع جزء قواعد جدید میخواییم رو پیشنهاد کنیم. خب سیانت القاضی، قاضی باید سیانت داشته باشه، سیانت قضایی. سیانت قضایی سبب استقلال قاضی میشه. قاضی دیگه نگران نیست که فردا اگر حکم کرد مثلا بگن چرا چونی حکم کردی. قاضی سیانت قضایی داره، دستش بلرزه که نکنه خطا کنم، داخل سیانت قضایی داره. و اون که در واقع اگر قاضی حتی خطا کرد، اینم به عنوان یه قاعده میشه بحث کرد، خطا القاضی، اگر قاضی خطا کرد، فرض کنید حکم به تعزیری حدی کرد و به خطا احیانا دست سارقی که سارق نبود یا شرایط قطع ید رو نداشت قطع شد، دیش باید بیت المال بده. این در واقع به این جهت قاضی مستقله و قاضی پشوانه داره و قاضی باید مورد حمایت قرار بگیره. ضمانتش به عهده بیت المال، بله ضمانتش به عهده بیت الماله، چون خطا القاضی ثواب. هم دلیل داره، این قاعده رو بحث نکردیم، بحث ممکن بم میکنیم به جاش بحث میکنیم، هم دلیل داره هم قاعده است این که به هر حال، یعنی قاعده که خطای قاضی به اصطلاح غرامتش بر عهده بیت الماله، اینو بحث میکنیم، خود قاعده رو بحث میکنیم. به هر حال این قاعده به این معناست که امکان میده قاضی مستقلن بدون ترس و بدون احساس کمبود، بدون احساس ضعف روحی قضاوت کنه، استقلالش، استقلال درونیش مخدوش نشه، به لحاظ انفسی آسیب نبینه و از این جور قواعد. حیادیت القاضی، بی‌طرفی قاضی باز به نحوی مرتبط با مسئله استقلال قضاست. استقلال اهل کتاب در قضا، اگر طرفین دعوا اهل کتابند و اون گروه های مذهبی که ملحق به اهل کتابند، مثل صابئین، مثل مجوس، اینا استقلال در قضا دارند، این به نحوی میتواند در کنار استقلال قاضی ملاحظه و مورد توجه قرار بگیره که ما نمیخواییم توقف کنیم، عبور میکنیم. و جهت آخری که در این قسمت مورد اشاره قرار بدیم، آداب و اخلاق قضایی که در روایات ما فراوان آمده، اونها همه مؤید استقلال قاضی هستند. به عنوان ادب القضا فقهای ما بحث میکنن، بعضی از مسائل در روایات ما هست که تحت عنوان آداب القضا و اخلاق القاضی و امثال این تعابیر احیانا یا ادب القضا تعبیر میشه، ولی بعضی از اونها و بخش معتنابه از اونها تأمین کننده استقلال قاضی، این که قاضی حق ندارد هدیه قبول کنه در دوره تصدی قضا. برای چیه؟ برای اینکه استقلال روحی رفشه. خب وقتی از کسی هدیه پذیرفتی اسمش رشوه نباشه، که در واقع رشوه است، اما استقلال روحی قاضی رو مخدوش میکنه، اینا مدیون میشه. این بسیار بحث مهمی است و داره که قاضی مستقیم نباید بره در مغازه بیع و شراء کنه، کراهت داره، این ملاحظات باید بشه. قاضی در حال احیانا عصبانیت نباید بره در کتل غذا بنشینه، به لحاظ روحی این تعادل استقلال نداره. در حال تشنگی و گرسنگی نباید حکم کنه، دقتو ببینید، در حال تشنگی و گرسنگی نباید قضاوت کنه. جهت مهمش همین است که از درون تحت فشار نباشد که نتواند معتدل و مستقل داوری کنه و حکم بکنه. در حال حزن شدید و در حال شادی شدید، اندوهگینه، پریشانه، این ابلاغزوی تحت فشاره، خیلی شاده، خیلی سرحاله، سرمسته، این نباید بره قضاوت کنه، چون در معرض آن است که تحت تأثیر این حالات روانی حکم اعتدالی و استقلالی نکنه. در حال چرت، خسته است، خوابش میاد، ولا یغوی و نعاس یغلبه، نباید قضاوت کنه زمانی که داره خواب برش غلبه میکنه، هی چرت میزنه مثلا، باید خیلی بانشاط باشه، استراحت کرده باشه، سرزنده باشه. نباید وقتی بیماره از یک بیماری رنج میبره بره در کتل غذا بنشینه، چون رنج بیماری ممکنه تمرکز او رو کم کنه، تحت فشار درد باشه و نتونه تصمیم معتدل و مستقل اخذ کنه، حتی بیماری از درون بر استقلال او تأثیر بگذاره. ولا و هو یدفع الاخبثین، در حصر نباید بره بشینه اونجا، خب بره دستشویی رو برگرده، نباید در این حال قضاوت کنه که میخواد با عجله یه حکمی بکنه باشه بره بر مثلا تجدید وضو. ولا فی حر مزعج، ولا فی برد مزعج، گرمای شدید، سرمای شدید، در اینجا آقا قضات باید تو اتاقشون به اصطلاح از این کولرهای قاضی خیلی پیشرفته بذارن که آره. و ما الی ذلک کلها تعید ضرورت تحفظ القاضی علی الاستقلال کما لا یخفا. و صلی الله علی محمد و آله.